تربیت انسانهایی است آراسته به عالی ترین فضائل اخلاقی، دست یافته به قله های دانش و علم و معرفت، برخوردار از یک زندگی مرفه مادی و آراسته به معنویت و اخلاق. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات دیروز خود با مردم شریف خطه آذربایجان، این پیشگامان عرصه انقلاب و مجاهدت و دفاع از ایران و اسلام، به این حقیقت تأکید فرمودند: تمدن اسلامی دستیابی به این قله‌های رفیع و این بنای بلند است. هدف دوم امارت بلادها. در هدف نخست تکیه در حوزه نرم افزار، حوزه انسانی است. امارت بلادها تکیه بر حوزه سخت افزار است. زیر ساختهای توسعه، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ساخت یک کشور مدرن به معنای واقعی کلمه. در قله های دستیابی به این زیر ساخت ها، یعنی در نگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام به مقوله حکمرانی، دو حوزه مهم، حوزه توسعه و پیشرفت حیات انسانی و حوزه عمران و آبادانی کشور، مورد توجه است. و برادران، خواهران گرانقدر، تمام اقتدار نظام، دستاوردهای نظام در منطقه و جهان اسلام و ایران اسلامی در طول 4 دهه گذشته مرهون قدم‌هایی است که در این راه برداشته شده است و ضعف‌ها و کاستی‌ها ثمره فاصله از این اهداف است. هر کجا ضعف داریم از این اهداف فاصله گرفته ایم و هر کجا در نقطه قوت و بالندگی و نشاط قرار داریم به این اهداف کلیدی توجه شده است. این اقتدار سیاسی، اقتدار دفاعی، اقتدار علمی، امنیت و این جایگاه فاخر ایران در جهان اسلام و این رویش اندیشه ناب اسلامی در سراسر منطقه، دستاورد نگاه به این دو اصل و رکن کلیدی است که باید مد نظر و توجه مدیران ارشد و میانی و آحاد جامعه باشد. اما مخاطب نخست مدیران جامعه هستند، اونها باید در این مسیر پیشگام باشند. اشاره کردم برای این دو هدف دو ابزار مهم باید در دست دولت مردان، حاکمان، دستگاه مدیریت کشور باشد. یک، جبایت خراجها، یعنی یک نظام تأمین مالی پایدار و مبتنی بر خلق ثروت و دریافت مالیات. واقعا برادران، خواهران گرانقدر، در 1400 سال قبل امیرالمؤمنین، شخصیتی که امروز جهان به عطر تولد او معطر است، چگونه به اصلی ترین ابزار برای مدیریت اشاره می کنند؟ جبایت خراجها. مالک، تو نباید سرمایه مصر رو بفروشی برای اداره کشور. تو باید پایه‌های یک اقتصاد مولد با بالاترین ظرفیت خلق ثروت را بنیان بنهی و متناسب با ثروتی که خلق شده است مالیات را دریافت کنی و با این بنیان مستحکم اساس اداره کشور را بنیان بنهی. این نگاه علی ابن ابی طالب است که در انقلاب اسلامی تقریبا مغفول بوده است. بعضی از اهل قلم به این قسمت از عرایزم نقدی داشتند. محضن اونها عرض می کنم امیرالمومنین علی علیه السلام در ذیل این دستور راه‌های خلق ثروت را تبیین می کنند، نهادسازی و مدیریت صحیح برای فراهم آوردن بستر رشد اقتصادی کشور و حضور مردم، کارآفرینان، صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان دانش در عرصه خلق ثروت برای تأمین درآمدهای اداره کشور. و ابزار دوم جهاد عدوها، امنیت. مالک عزیز، اگر امنیت کشور مصر تأمین نشود هیچ یک از اهداف دست یافتنی نیست. تو باید در مرز امنیت حرکت کنی، یعنی یک نظام دفاعی مقتدر و بازدارنده. ملت عزیز، جوانان عزیز، انقلاب اسلامی در طول 4 دهه در سایه این اندیشه ناب دینی و رهبری و مدیریت مبتنی بر آموزه‌های وحیانی و حضور و مشارکت مردم، به ویژه ایثارگران، به خصوص شهدا و خانواده‌های شهدا، جانبازان پر افتخار، آزادگان صبور، راه رو برای خلق این قدرت هموار کردند. امروز جمهوری اسلامی جزء چند قدرت نخست دفاعی تأمین کننده امنیت ایران، منطقه و جهان اسلام است. این جایگاه در سایه نگاه به دستورالعمل امیرالمومنین علی علیه السلام که رهبر معظم و فرمانده معزز کل نیروهای مسلح، فرماندهی مقتدر جبهه مقاومت در دستور کار خود قرار دادن به دست آمده است. در ادامه امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند امره به تقوی الله و ایثار طاعته. بعد از تعریف اهداف و 2 ابزار مهم و کلیدی برای دستیابی به هدف، اولین توصیه تقواست. یعنی مالک عزیز، در نگاه حکمرانی اسلامی، عدالت و سیاست با هم گره خورده اند. خواهران، برادران گرانقدر، اگر عدالت و معنویت از سیاست فاصله گرفت، همین جنگلی شکل می‌گیرد که امروز شما در جهان قدرتمندان و صاحبان زور شاهد او هستید. امره به تقوی الله، یعنی مالک، مهمترین و با ارزشترین و کلیدی ترین اصل برای موفقیت در مدیریت کشور مصر آراستگی به تقواست. مدیران ایران، مدیران کشور، مسئولین در همه سطوح، محمد ابو ترابی ها، علما، دانشگاهیان، حوزویان، توده های مردم، برای حرکت به سوی نظام سیاسی مورد نگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام باید آراسته به تقوا گردید. در فرازی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید: اتقوا الله فی عباده و بلاده. خیلی این جمله بلند. مردم، به گمانم در این فراز هم مخاطب مسئولینند، امثال حقیر هستیم. اتقوا الله، تقوا داشته باشید. فی عباده و بلاده، در باره بندگان خدا و در باره شهرها، سرزمینها. یعنی انسان مسلمان، انسانی که اهل تقواست، هم در برابر مردم مسئول است، هم در برابر کشور مسئول است. فإنكم مسؤولون عن البقاء والبهائم. این سخن علی ابن ابی طالب، امروز ما مخاطب او هستیم. خطاب به ما می‌فرماید شما مورد سوال قرار می‌گیرید، فردا در محضر خدای متعال محاکمه می‌شوید. اولاً از حقوق مردم، از حقوق سرزمین ها شما مورد محاکمه و سوال قرار می گیرید. عن البقاء، از سرزمین هایی که می توانند آباد باشند و آباد نشدند، از نقطه هایی که می توانند نقطه خلق ثروت باشند و به نقطه خلق ثروت تبدیل نشدند. مسئولون عن البقاء و عن البهائم، از حیوانات هم درباره او از شما سوال میکنند. این منطق نهج البلاغه است. این معنای محیط زیست و دفاع از حیات همه پدیده ها، انسان ها، شهرها، سرزمین ها و جانداران است و این دستاورد تقواست. انسان به هر میزان که آراسته به این گوهر گرانبها و با ارزش گردد، به همان مرتبه میتواند در برابر خدای متعال و بندگان او انجام وظیفه نماید. لذا خودسازی گام نخست برای جامعه پردازی است. تمام دغدغه امام، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر خودسازی است. تمام دغدغه بزرگان ما بر تربیت و اصلاح خیشتن بوده است. اگر خودسازی شکل نگیرد، از جامعه پردازی خبری نیست. جامعه پردازی دستاورد خودسازی است و اگر خودسازی و جامعه پردازی تحقق یافت، راه برای دستیابی به تمدن اسلامی هموار می‌گردد. این توصیه انسانساز و حیات بخش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. ادب در محضر خدای متعال، در محضر قدرت علل اطلاق متواضع بودن. قدرت سیاسی زمینه طغیان و سرکشی رو فراهم نکند. در اوج قدرت خود را تحت قدرت خدای سبحان ببیند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك، وصل على امير المؤمنين اخي نبيك ووليه ووصيه، وصل على الصديقه فاطمه الزكيه. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی. اللهم صل على وليك و ابن اوليائك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير انصاره واعوانه والذابين عنه والمصارعين اليه في قضاء حوائجه. اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خیشتن و یکایک شما بزرگواران، ملت عزیز، امت اسلامی را به ادب در محضر خدای سبحان دعوت می کنم، خصوصا در ماه هایی که ماه بندگی و عبادت و ترک گناه و معصیت است. شایسته است این فصل را، یعنی ماه های رجب و شعبان و رمضان المبارک را، فصل عبادت و بندگی نام گذارد. اراده خدای متعال آن است که ما با ورود به ماه رجب المرجب، که پیامبر اعظم فرمودن ماه خداست، ماه بارش رحمت خداست، خود را آماده کنیم برای ورود در ماه شعبان المعظم. برای ورود در ماهی که راه رو برای هدایت و تهذیب در مرتبه برتری فراهم می کند و در ماه شعبان المعظم آماده شویم برای ورود در ماه رمضان که پیامبر اعظم فرمودن ماه امت من است. شاید اشاره به این که در این ماه امت من هویت اسلامی و هویت محمدی پیدا می کند. یکی از دستورات ویژه در این ماه ذکر استغفار است. ذکر استغفار اشاره به توبه است، اشاره به عزم انسان برای ترک معصیت است. یعنی در این ماه که ماه خداست، به بیان نورانی امام بزرگوار خدا را معصیت نکنیم، در محضر خدا خدا را معصیت ننماییم. همه ماه‌ها ماه خداست، اما ماه رجب ویژگی دارد. پیامبر اعظم می‌فرماید این ماه ماه خداست، در این ماه باید مراقبه بیشتری داشت و با استغفار و توبه و ترک گناه که برادران خواهران گرانقدر کلید واژه آراستگی به مقام بندگی و عبودیت و معرفت خداست، در مسیری گام برداریم که دستاورد آن حیات ابدی و سعادت ما در دنیا و آخرت است. این ماه در روزهای نخست به میلاد مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نورانی است و در روزهای پایان به بعثت پیامبر عظیم القدر اسلام. شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام شخصیت استثنایی تاریخ است، شخصیتی که به نقل علامه بزرگوار احیا کننده مدرسه علی ابن ابی طالب، امینی عالی قدر و عظیم الشأن. محدثین و راویان برجسته اهل سنت و مورخین و محدثین شیعه نقل فرموده اند که در 13 این ماه مادر علی ابن ابی طالب علیه السلام دست به دیوار کعبه گذاشت، لب به سخن گشود: ای خدای بزرگ، میدانی من ابراهیم رو قبول دارم، من به انبیاء بزرگ تو ایمان دارم، ای خدایی که آفریدگار عالم و کعبه هستی، تو را به جان فرزندی که همراه دارم تولد او را بر من آسان کن. در برابر دیدگان مردم دیوار کعبه شکافته شد. این بانوی بزرگ جهان اسلام که پیامبر اعظم از او به نام مادر یاد می کند و در لباس خیش او را تکفین می نماید، وارد کعبه شد و بعد از 3 در حالی که علی ابن ابی طالب را در آغوش داشت، از همان دیواری که در برابر او گشوده شده بود خارج شد و دیوار 2 بسته شد. این شخصیت برجسته جهان اسلام، شخصیتی که اگر به او اقتدا می کردیم امروز دنیای دیگری رو داشتیم. در قبول حکومت و مسئولیت می‌فرماید به خدای سبحان سوگند، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. اگر حضور مسئولیت آفرین مردم نبود، اگر حجت بر من تمام نمی شد، اگر خدا از من و علما پیمان نگرفته بود که در برابر زور و پرخوری زورگویان از مظلومان دفاع کنیم، مشاهده می کردید که ریسمان خلافت را همانند سالهای گذشته به گردن مرکب او وامی گذاشتم و این دنیایی که در دیدگان شما بسیار زیباست، در دیدگان من پستر از آب بینی بز بود. ای جان به قربان تو علی ابن ابی طالب، ای شخصیتی که فرمودی اگر همه عالم رو در کف من بگذارند، لو اعطیت اقالیم السبع، برادران خواهران گرانقدر، ما افتخار داریم چنین شخصیتی امام و مقتدای ماست، باید خود رو به او نزدیک کنیم. اگر همه گیتی را و همه عوالم عالم رو در دستانم میگذاشتن، الا ان اعصی الله، در برابر یک گناه و اون اینکه یک دانه را از دهان موری به ناحق به ستانم، ما فعل تو. ای جان به قربان تو، این مدرسه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. امیدوارم خدای متعال سعادت حرکت در این راه را به ما مرحمت کند که فرمود فَإِنَّا سَنَایِعُ رَبَّنَا وَالنَّاس بَعْدُ سَنَایِعُ لَنَا. ما محصول کار مستقیم خدا هستیم. واصطنعتک لنفسی، ما تربیت شده دستان مبارک تکوین و تشریعیم. در وجود مقدس اولیاء دین و پیشوایان معصوم اراده خدا حاکم است ولا غیر. اراده تکوینی و تشریعی خدای سبحان لذا مظهر اراده الهی هستند. کسانی می توانند نقش مربی رو در جامعه ایفا کنند که مربای خدا باشند. و ناس بعد و سنای اولنا، اگر خود را به قرآن و نهج البلاغه بسپاریم، در جایگاهی قرار میگیریم که زیبنده حیات انسانی است. خداوندا تو را به مولود کعبه سوگند، ما را در این راه هدایت بفرما. در قسمت اخیر عرایزم، با آنکه میخواستم وقت بیشتری رو به این امر اختصاص بدهم، به نظرم رسید به چند جهت در این آغاز ورود به سال دیگر انقلاب اسلامی، در سالهای نخست چهله دوم، به یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی که مغفول است و چندان مورد توجه نیست اشاره کنم و آن حوزه ورزش است. با توجه به چند امر